رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
وقت شما بخیر و نیکی و شادی باشه شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزاریم که این دقایق رو با رادیو فرهنگ سپری می‌کنید. برنامه بعدی ما 1001 سخن نام داره که کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خالق قلم و اندیشه، سلام. هزار و یک سخن را می شنوید از رادیو فرهنگ. اگر علاقه من به شنیدن سخنان و روایت های کارشناسان و بزرگان در حوزه علوم انسانی و معارفی هستید، هر روز همین حوالی با هزار و یک سخن بر ایستگاه رادیویی فرهنگ بمانید. در هزار و یک سخن امروز شنونده سخنرانی حمید عبداللهیان، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران باشید با موضوع موسیقی کلام بیهقی.
کتاب وزین تاریخ بیهقی از کتاب‌های خیلی مهم ادبیات فارسی ما هست، کتابی که بر سر دوراهی تاریخ و ادبیات قرار گرفته، موازنه‌ای هست بین تاریخ و ادبیات و شاید به درستی نتوان تعیین تکلیف کرد که این کتاب تاریخ هست یا ادبیات هست، و به خاطر همین روی کردم من به طرف این کتاب رفتم و کتابی که معرفی فرمودند رو تهیه کردم که البته حاصل کارهایی که حدود 20 سال پیش انجام دادم. شاید الان احتیاج به بازنگری بیشتری باشه و شاید اگر ما نگاه تازه تری داشته باشیم به تاریخ بیهقی، نکته های خیلی تازه تر و شاید بهتری از تاریخ بیهقی بتونیم استخراج کنیم. بحثی که من امروز براتون در نظر گرفتم بحث موسیقی کلام در تاریخ بیهقی هست. بحثیه که معمولاً بهش کمتر پرداخته میشه. بیشتر بحثاییه که همین سعی میکنن تکلیفش داستان بودن یا تاریخ بودن تاریخ بیهقی رو مشخص کنن. بیشتر به حساب اون طرف کشیده میشه، به اینکه چقدر بیهقی از تخیل یا خیال پردازی خودش استفاده کرده. اما موسیقی کلام یکی از قسمت‌های مهم تاریخ بیهقی است و به نظر من یکی از الگوهای بزرگ نویسندگی در دوره‌های بعد از بیهقی بوده. همه نویسنده‌های بعد از بیهقی تا حدود خیلی زیادی تحت تأثیر بیهقی قرار داشتن. این قسمت قسمتیه که مخفول مونده و حتی در زمینه‌های شعر معاصر، در شعر نیمایی و پس از نیما، خود نیما و شاگردانش تا حدود زیادی متأثر از بیهقی بودن. به اعتراف خود نیما و اطرافیان نیما، شاگردان نیما، بیشتر از همه به رویکرد بیهقی به موسیقی توجه داشتن. من یه تقسیم بندی رو اول عرض کنم در زمینه زبان در ادبیات کهن. تقسیم بندی که ما بهش عادت داریم، تقسیم بندی مألوف و متداولی که بیشتر کتاب‌های ادبی هم بهش اشاره کردن، تقسیم بندی نصب به سه دوره متفاوت هست. اول میگن دوره اولیه که قبل از قرن چهارم و پنجم هست، قرن یعنی سوم و چهارم و پنجم، و جز دوره نصب ساده و مرسل به حساب میارن که البته قرن سوم خیلی چیزی هم نداریم، قرن چهارم و پنجم، قرن پنجم و تا حدودی قسمتی از قرن ششم دوره بینابین حساب میکنن، و از قرن ششم به بعد، از قرن هفتم تقریبا به بعد، دوره نصب مصنوع، مسجع و متکلف به حساب میارن. این تقسیم بندی خیلی قدیمی هم هست، تقسیم بندی تازه‌ای نیست. کتاب‌هایی مثل تاریخ بلع عمیق مثل ترجمه تفسیر طبری، مثل قسمت اولیه تاریخ سیستان، این قسمت‌ها رو جز نثرهای ساده و مرسل حساب می‌کنند. کتاب‌هایی مثل تاریخ بیهقی، کتابی مثل تاریخ عتبی، کتابی مثل تاریخ گردیزی و کتابی مثل کلیله و دمنه نصر الله منشی، اینا رو جز نثرهای بینابین حساب می‌کنند و از کتاب مثلا وصاف الحضره شیرازی، تاریخ وصاف، از اون زمان به بعد و جز نثر مصنوع مسجع و متکلف به حساب میارن. البته بعضی هم اومدن اینو تفکیکش کردن، یعنی ویژگی های روی نثر مصنوع و مسجع و متکلف قائل شدن و اینا رو از همدیگه سعی کردن که جداشون کنن. ولی این تقسیم بندی به نظر من تقسیم بندی خیلی کلانی هست، خیلی گسترده است و خیلی جوابگوی ما نمیتونه باشه. شاید بهتره که در داخل این مکتب ها، در داخل این سبک ها، میان سبک ها یا مکتب ها یا درون سبک هایی رو قائل بشین. به نظر من گروهی که حول شخصیت ابو نصر مشکان در دربار غزنویان جمع شدن، یک گروه متفاوتی هستند. نصر اونها با نصر نویسنده های اطرافشون خیلی فرق میکنه. در دوره غزنوی مثلا، دوره تقریبا هست که بهترین نثرهای زبان فارسی هم در این دوره نوشته میشه. دوره ای که سفرنامه ناصر خسرو نوشته میشه، دوره ای که تاریخ گردیزی هست، تاریخ بیهقی هست، نثرهای بسیار شیوا و زیبای ابو نصر مشکان رو داریم و دوره ای هست که در آخر این دوره، در زمان بهرامشاه در قرن ششم، کتاب ارزشمند کلیله و دمنه به وسیله نصر الله منشی به فارسی ترجمه میشه. یعنی اینا امهات کتاب های نثر فارسی هستن. تنها نمونه ای که شاید بتونیم بگیم خارج از این مقوله قرار گرفته، کتاب گلستان سعدی هست، کتابی که تا حدودی با اینا قادر به رقابت هست در زمینه ارزش‌های ادبی، یا شاید از اینا سرتر هست. وگرنه کتاب دیگه ای نداریم که بتونه در حد مثلا تاریخ بیهقی یا حتی کتابی مثل سفرنامه ناصر خسرو به اون شیوایی و به اون فصاحت در ادبیات فارسی نوشته شده باشه. تا حدودی شاید تذکرة الاولیا رو مثلا بتونیم بگیم از قله‌هایی که خارج از این رشته کوه قرار میگیره. ولی رشته کوه قله‌های بلند دوره غزنوی بهترین نثرها رو به زبان فارسی ما تقدیم کرده. بنابراین من این قسمت رو جدا میکنم، یعنی نثر مکتب غزنه و مکتب به خصوص به اسم ابو نصر مشکان قلم خورده. این نثر نثریه که کاملا متفاوت هست با بقیه و در داخل اینها خود بیهقی در کتاب تاریخش نمونه هایی از نگارش استادش ابو نصر مشکان رو میاره. نمونه هایی که از نثر ابو نصر مشکان داریم خیلی خیلی شبیه هست به نثر خود بیهقی، به حدی که اگر اشاره نکنه، اگر تصریح نکنه آقای بیهقی، ما نمیدونیم که این نثر نوشته خود بیهقی هست یا نوشته ابو نصر مشکان هست. نوشته های ابو نصر مشکان بیشتر نوشته های رسمی هست، ما این نکته را باید در نظر داشته باشیم. یعنی نامنگاری هایی هست، بظاهرن یک کتابی هم نوشته، جمع آوری کرده از نامه های معروف ابو نصر مشکان که الان در دست ما نیست. آقای بیهقی یک کتابی به این شکل داشته. این مجموعه ای که از ابو نصر مشکان ما داریم و خیلی کم هست، نثری بسیار شبیه به نثر تاریخ بیهقی دارن، با این تفاوت که اونا رسمی و درباری هستن و خیلی جدی هستن، در حالی که در تاریخ بیهقی راحت تر با مسئله برخورد کرده. تاریخی میخواسته بنویسه به قول خودش که برای آیندگان باشه و جریان و فضای اجتماعی و سیاسی که در اون تنفس میکرده برای مردم خواسته بیان کنه.
بخش اول سخنرانی حمید عبداللهیان، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران را شنیدید با موضوع موسیقی کلام بیهقی. زبان بیهقی در تقسیم بندی جدید جزو زبانهای نثر بینابین قرار می‌گیرد که یک سوی آن نثر مرسل و سوی دیگر نثر مسجع و متکلف و مصنوع است. بیهقی قاعدتاً باید ویژگی های هر دو سبک قبل و بعد از خود را در نثرش آورده باشد، اما این تقسیم بندی بسیار کلی و نارساست. شاید بهتر باشد که بیهقی را جزو مکتب غزنه در دوره بینابین قرار دهیم. موسیقی کلام بیهقی مانند نثرهای آهنگین اولیه نیست. همچنان که با موسیقی نثرهای مصنوع تفاوت دارد. شاید به تعبیری بتوان گفت موسیقیش غنی تر از نثرهای قبل و بعدش است. به همین دلیل در سرچشمه های شعر نیمایی و سپید معاصر نخستین جرقه را نثر بیحقی می دانستند. در ادامه شنونده بخش دیگری از سخنرانی حمید عبداللهیان، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران باشید در خصوص کلام بیحقی.
بیحقی به نظر من به موسیقی ارادت خاصی داره، علاقه خاصی داره و تسلط خاصی داشته. ما قرینه ای نداریم برای این که موسیقی در زندگی شخصی بیحقی چه جایگاهی داشته و حتی نمیدونیم از موسیقی چقدر استفاده کرده بوده و اینا رو به نظرم بیشتر باید به حساب سلیقه بیحقی بگذاریم، سلیقه هنرمندانه ای که خیلی خوب ورزش یافته بوده و توانایی تشخیص داشته. درباره حافظ یا درباره بزرگان دیگر موسیقی ادبیات فارسی ما میدونیم که اطلاعاتی داشتن، ما قرائنی داریم که خبر داشتن، مطالعه کرده بودن، چیزهایی میدونستن، حتی از دور شاید دستی بر آتش داشتن، ولی بیحقی هیچ خبری نداریم. ولی کارش با زبان نشون میده که از موسیقی زبان خیلی آگاه بوده. در این جلسه من قصد دارم که این نکته ها رو خدمتتون عرض کنم، یعنی ویژگی هایی که تسلط بیحقی رو نشون میده بر زبان و بر موسیقی زبان. زبانی که بیحقی به کار میبره یک زبان خاصه با یک موسیقی خیلی متفاوت که این موسیقی اونو میتونه به عنوان یکی از الگوها برای نثر ما و برای نویسنده های ما مطرح کنه. من ابتدا یه تعریف ساده ای از موسیقی بدم که زمینه بحثمون مشخص بشه. موسیقی به تعبیری که ما اینجا به کار میبریم، یعنی چیزی که موسیقی کلام در تاریخ بیحقی میگیم، با موسیقی اصلی که به وسیله در علم موسیقی و هنر موسیقی شناخته شده خیلی فاصله ای نداره. موسیقی نظم خاصی است که بین گروهی از آواها و نواها برقرار است. فاصله زمانی، شدت و ضعف، تنین و چگونگی ترکیب اینها در موسیقی متمایز کننده نوت‌ها و دستگاه‌های موسیقایی است. این تعریفیه که تا حدودی دم دستی هست برای موسیقی، برای اینکه زمینه بحثمون رو فراهم کنیم. در موسیقی که ما به عنوان موسیقی بیرونی می‌شناسیم، به عنوان هنر می‌شناسیم، استفاده از لحن‌ها، استفاده از نوت‌ها و شدت و ضعف و کم و زیاد اونها معنی ایجاد میکنه، مفهوم ایجاد میکنه یا حس ایجاد میکنه. ما با شنیدن اونها حسهایی رو میگیریم، از طریق احساسی که نویسنده، از طریق احساسی که هنرمند، از طریق آلات موسیقی خودش به شنونده، به مخاطب، هر کسی که هست منتقل میکنه. همین موسیقی با همین کلیت، با همین مفهوم در نثر هم منتقل میشه. یعنی نویسنده با استفاده از کلمات، با استفاده از حروف، با استفاده از کنار هم گذاشتن مثبت‌ها، صامت‌ها، با استفاده از حروف خاص، مخرج با مخرج‌های متفاوت، موسیقی ایجاد می‌کنه که این موسیقی کمک می‌کنه به انتقال مفهومش. بیحقی وقتی که دوره نثر بینابین قرار میگیره در نثر، یعنی نویسنده هایی هست که هم به معنی و هم به لفظ توجه میکنه. حالت بینابین یعنی کسی که نه غرق در معنی صرف میشه و نه در لفظ صرف میشه. نویسنده های نثر مسجع و متکلف مصنوع کسایی هستند که به نثر بیشتر از معنی اهمیت میدن. اوجش هم در دوره بازگشت ادبی یا در دوره صفویه است یا در دوره قاجاری است. کتابایی مثل دوره نادره و حتی قبل از اون در دوره‌های تاریخی داریم. نویسنده هایی که به لفظ بیشتر از معنی اهمیت میدن. در مقامات حریری مثلا وقتی که میگه با جمعی از دوستان سفری کردیم به ولایت آذربایجان. وقتی که میگه با جمعی از دوستان، از اون طرف یک قافیه لازم داره دیگه، یک چیزی لازم داره که به آذربایجان بخوره و بنابراین اون آذربایجان شاید آذربایجان نباشه، شاید چیز دیگه‌ای بوده باشه. شاعر به ضرورت، نویسنده به ضرورت اینکه کلمه لازم داشته، کلمه‌ای لازم داشته که به دوستان بخوره، از اون طرف دیگه آذربایجان آورده. این نوعیه که متاسفانه در نثر ما خیلی هم متداول شد، یعنی از قرن ششم و هفتم به بعد تا قرن دوازدهم و حتی انقلاب مشروطه ما رو نجات داد از این سجایی و بازی کردن با کلمه ها، فدا کردن معنی به خاطر لفظ ها. متاسفانه در ادبیات ما این سیر جاری و ساری بود و بیهقی از کسایی بود که از این جریان بر کنار بود، کسی بود که هم به معنی اهمیت میداد هم به لفظ اهمیت میداد، بین اینها سعی میکرد موازنه برقرار کنه، یعنی حالتی در نوشته هاش بوده باشه که نه معنی فدا بشه و نه لفظ زشت باشه. حالت ایدئال هم ظاهراً این هست که ما بتونیم معنی رو منتقل کنیم، ما بتونیم با خوانندمون ارتباط برقرار کنیم، در عین حال کلاممون رو فدا نکنیم، در عین حال اون معنی که می‌خوایم از دست نره، فوت نشه یا چیزی به متنمون اضافه نشه. حالت ابتذالی که در سج پیش اومده باعث شده که در دوره قاجاریه و تقریباً از سفرنامه خود ناصرالدین شاه به بعد میشه که بیزاری از سجهای متکلف، بیزاری از نثرهای متکلف شروع میشه. بیهقی کسیه که توازن بین این قسمت‌ها داره. بنابراین به نثر بیهقی ما باید با دقت بیشتری نگاه کنیم. یعنی هم باید نظم رو در نظر، هم باید معنی رو در نظر بگیریم و هم باید موسیقی رو در نظر بگیریم.
زبان بیهقی در تقسیم بندی جدید جزو زبانهای نثر بینابین قرار می‌گیرد که یک سوی آن نثر مرسل و سوی دیگر نثر مسجع و متکلف و مصنوع است. بیهقی قاعدتاً باید ویژگی‌های هر دو سبک قبل و بعد از خود را در نثرش آورده باشد، اما این تقسیم بندی بسیار کلی و نارساست. در برنامه 1001 سخن امروز بخش‌هایی از سخنان دکتر حمید عبداللهیان استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران را شنیدید. در ادامه شنونده بخش دیگری از این سخنان باشید.
در دوره‌های جدید خیلی به بحث موسیقی در کلام پرداختن، یعنی بزرگانی که الان نثر می‌نویسن نه تنها در ادبیات ایران، در ادبیات دنیا به موسیقی کلام خیلی اهمیت دادن. یکی از اولین گروه‌هایی که به موسیقی کلام اهمیت دادن فرمالیست‌ها بودن. فرمالیست‌ها وقتی که رستاخیز کلمه‌ها رو بیان کردن، یکی از کارهاشون این بود که در قالب کلمه‌ها، در قالب جمله ها، ما کلمه ها رو به گونه ای به کار ببریم که از جایگاه اصلیشون برخیزن، رستاخیز ایجاد بشه، کلمه های مرده، کلمه هایی که هیچ معنی ندارن یا مفهومی ندارن، از جایگاه یا مثلا خیلی عادی شدن، به گوش ما یک نواخ میان، از جایگاه اصلی خودشون فراتر برن و ما به گونه ای متفاوت تر با یک دیدگاه تازه تری اونا رو ببینیم. این به نظر من رستاخیز کلمات که شعار فرمالیستا بود یا ایدئال فرمالیستا بود در تاریخ بیهقی خیلی رعایت شده. حالا نمونه هاشو براتون خواهم خون. نمونه هایی که کلمه از جایگاه معمولیش فاصله میگیره، کلمه رو در یک بافتی قرار میده که خیلی به چشم میاد. بیهقی برعکس خیلی از نثر نویسای ما، نثری با سرعت بالا درست نکرده، نثری مثل اتوبان درست نکرده که ما با سرعت خیلی بالا بتونیم درش رانندگی کنیم. عمدن دست انداز ایجاد کرده، عمدن سرعت گیر ایجاد کرده. این سرعت گیرها وظیفه‌شون اینه که به ما بگن که یک لحظه مکث کنید، تأمل کنید در جمله ها، این جمله رو با دقت بخونید و بعد رد بشید. یک کارکردهای خوب هنر هست در همه زمینه‌ها. زمینه‌های هنری، در شعر هم همینجوریه. سکته‌هایی یا مثلا نکته‌هایی رو میارن در داخل شعر برای اینکه خواننده با سرعت خیلی زیاد رد نشه، یک کم مکس کنه، تأمل کنه، اطرافو ببینه، جملات در دهنش یا کلمات در دهنش مزه مزه کنه. یکی از چیزهایی که به نظر من وجه تفارق بیهقی با دیگران میشه اینه که دیگران، شاعرهای به خصوص سجپرداز ما، به جمله به عنوان واحد موسیقایی نگاه میکنن. مثلا خیلی از شاعرهای ما که به مصرع یا به بیت به عنوان واحد موسیقایی نگاه میکنن، ولی بیهقی به کلمه به عنوان واحد موسیقایی نگاه میکنه. این یکی دیگه کاراییه که نثر بیهقی رو خیلی مدرن میکنه، متناسب با فضای امروزی میکنه. بازم این از حرفایی بود که نیما و شاگردان نیما خیلی ادعاشو داشتن، یعنی گفتن جمله خیلی اهمیتی نداره، کلمه خیلی مهمه. البته شاید شکل ایدئالش این باشه که صوت یا حرف خیلی برجسته بشه، ولی در بیهقی کلمه چیزیه که خیلی بهش دقت شده، حتی بیشتر از جمله. موسیقی در واحدهای کلمه گذاشته شده، نه در واحدهای جمله، در حالی که مثلا در مقامات حمیدی موسیقی در قالب جمله است. یک جمله رو میگیم و با جمله دیگه مثلا کنار همش میذاریم. کلمه خب خیلی ظریف‌تره، خیلی عمیق‌تره. در کلمه میشه خیلی کارها کرد که در جمله خیلی کلی‌تر از اون میشه. و به نظر من وقتی که موسیقی به جمله میرسه ابتذالم شروع میشه. یعنی جمله ها رو به عنوان واحدهای موسیقایی نگاه میکنیم، ابتذال در نثر ادبی ما راه پیدا میکنه. من نمونه های خیلی زیادی نوشتم از کسایی که در زمینه نثر ادبی اومدن کار کردن. یکی از نمونه های متداولش درباره آقای چارلز دیکنز میگن. در یکی از داستان ها جمله ای داره که درباره حرکت یک قطار هست. خود چارلز دیکنز در مسافرتی که کرده بود به آمریکا برای مردم آمریکا در جلسه ای داشت داستانشو میخوند، به نحوی خودش این جمله رو ادا کرد که وقتی که میخوند مخاطباش، شنونده هاش، صدای حرکت قطار رو از موسیقی کلامش برداشت کردن. این ایدئالیه که نه تنها نویسنده های ایران، غرضم اینه که مثال زدم، نه تنها نویسنده های ایران، نویسنده های دنیا دنبال این هستن. یعنی ما در این که معنی رو منتقل کردیم، با موسیقی کلاممون کمک کنیم به درک بیشتر اون معنی، با جمله بندیمون، با اصواتی که در داخل کلمه هامون و جمله هامون قرار میدیم کمک کنیم به این که خوانندمون بهتر درک کنه، خوانندمون اون فضا رو حس کنه. برای همینم در تاریخ بیهقی فضاسازی خیلی مهم هست. یعنی موسیقی در تاریخ بیهقی کمک میکنه به فضاسازی. فقط یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. در بحث موسیقی شعر کتابها و بحث‌های خیلی زیادی هست. یکی از جاهایی که خیلی زیاد بحث شده باز کتاب موسیقی شعر هست. اونجا خیلی مفصل و به دقت همه انواعش اومده ترسیم شده، گفته شده. یکی از بحث‌هایی که دکتر شفیعی کتکنی مطرح کرده بحث موازی‌های موسیقایی است. موازی‌ها کلمه‌هایی که در کنار همدیگه قرار می‌گیرن و اینها با همدیگه بار معنایی خاصی رو می‌رسونن. دکتر شفیعی موارد زیادی رو گفته. موازی‌های مثلا یکیش موازی‌های معنایی هست، موازی‌های صوتی هست. موازی‌های معنایی یعنی کلمه‌هایی که با همدیگه در کنار همدیگه میان ولی فقط از نظر معنی با هم ارتباط دارن، از نظر موسیقی با هم ارتباط ندارن. دومین مورد موازی‌های صوتی هستن، از نظر صوت با هم ارتباط دارن، صوت‌هاشون مثل همدیگه است ولی معناهاشون ارتباطی با همدیگه نداره. سومین مورد موازی‌های صوتی و معنایی هست، هم از نظر صوتی و هم از نظر معنایی با همدیگه مرتبط هستن و ارتباط دارن. موازی‌های معنایی و صوتی، بالایی صوتی و معنایی بود، یعنی جنبه صوتیش میچربید بر جنبه معنایی، ولی در موازی‌های معنایی و صوتی جنبه معنایی میچربد بر جنبه صوتی. و پنجمین و آخرین مورد موازی‌های مقدم و تابع، یعنی یکیش پیش میاد و همیشه دنبال خودش یک تابعی داره، مثل فت و فراوان، مثل زخم و زیل که مثلا اینا با هم دیگه هستن. اینا چیزایی که ما در تاریخ بیهقی خیلی زیاد داریم، از این موازی ها در نگارش ها هست.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت ایران صدا یا رادیو فرهنگ بازیابی و ذخیره کنید. تا فردا.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
Yeah.